بمبه چقدر داریم لذت میبریم ما.
سلام، به برنامه رادیویی سکو خوش اومدید، کاری از گروه ورزش ایران اینترنشنال. من سعید پیرمحمودی هستم و بشنویم سرخط مهمترین خبرهای سکوی امروز یک شنبه 4 مهر ماه. تیم ملی فوتسال ایران در مسیر صعود به جمع 4 تیم پایانی جام جهانی. راه افتخار با شکست قزاقستان آغاز می شود. جدال جذاب بوکس سنگین وزن جهان، دومین شکست دوران حرفه‌ای آنتونی جاشوا در ورزشگاه تاتنهام و بررسی تغییرات جدید در باشگاه استقلال در روز اول مدیریت آجرلو. تیم ملی فوتسال ایران فردا شب و در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام جهانی به مسافه قزاقستان خواهد رفت که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری بسیار خوبی روی فوتسال داشته و خودش رو به یکی از قدرت‌های فوتسال اروپا تبدیل کرده. اما تیم ملی ایران که یکی از مدعیان جام جهانی محسوب میشه هم شرایط بسیار خوبی داره و اخباری که از لیتوانی مخابره میشه نشون از آمادگی بالای تیم ملی ایران داره که در صورت پیروزی مقابل قزاقستان به جمع 4 تیم پایانی جام جهانی لیتوانی راه پیدا خواهد کرد. بازی ایران و قزاقستان فردا شب ساعت 20:30 به وقت ایران برگزار میشه و امیدواریم شاگردان ناظم الشریعه با پیروزی در این بازی یک گام دیگر به افتخار آفرینی در جام جهانی نزدیک بشن. اما دیشب و در دنیای بوکس حرفه‌ای مسابقه جذابی بین آنتونی جاشوا و الکساندر اوسیک برگزار شد که با پیروزی اوسیک اوکراینی به پایان رسید. جاشوای بریتانیایی در خانه و در حضور 67,000 تماشاگر دومین شکست دوران حرفه‌ای خودش رو پذیرفت و به این ترتیب 4 کمربند قهرمانی در دسته سنگین وزن رو به حریفش واگذار کرد. اما درباره این نبرد جذاب پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی.
آنتونی جاشوا بازم موفق شد یک استادیوم فوتبال رو در لندن لبریز از جمعیت کنه. پیشتر این کار رو با ویمبلی انجام داده بود، این بار استادیوم تاتنهام افزون بر 65,000 نفر اومده بودند اما رضایتشون طبیعتاً جلب نشد، چون الکساندر اوسیک اوکراینی به تحسین و تایید کارشناسان بوکس دنیا نمایش خیره کننده ای داشت و برتری او چشمگیر بود. مثلا مکس کلرمن کارشناس برجسته بوکس اشاره کرد به اینکه این مسابقه یادآور فروپاشی افسانه لری هولمز آمریکایی در برابر مایکل اسپینکس بود در سال 1986، یعنی دوران طلایی جاشوا سپری شده داره تلقی میشه، گرچه خودش بعد از مبارزه اصرار داشت که باید ریمچ یا یک رقابت مجدد بینشون برگزار بشه، که البته اوسیک اوکراینی از این موضوع اصلا استقبال نکرد. به نظر میرسه او هم چشم انتظار 2 هفته بعد رقابت فوق‌العاده جذاب، نبرد سومی که بین دیونتی وایلدر آمریکایی مقابل تایسون فیوری از بریتانیا برگزار میشه، این سومین بار اونا مقابل هم قرار بگیرن. طبیعتاً نفر برنده میتونه گزینه اول باشه برای رویارویی با الکساندر اوسیک از اوکراین که بعد از برادران کلیچکو سومین نفریه که در دسته سنگین وزن قهرمان جهان میشه. او حالا 4 کمربند رو در اختیار داره، اما به زودی مشخص خواهد شد که تا چه وقت میتونه این کمربندها رو حفظ کنه. آیا مثل اندی رویز آمریکایی خیلی کوتاه یا نه مثل جاشوا میتونه در طولانی مدت این کارو انجام بده؟
صدای مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن کوپنهاگ دانمارک رو شنیدیم که درباره نبرد جذاب بوکس سنگین وزن جهان بین آنتونی جاشوا و الکساندر اوسیک توضیح داد که با برتری اوسیک به پایان رسید. همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، همزمان با آغاز به کار مصطفی آجرلو به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه استقلال، قرارداد فرهاد مجیدی سرمربی این تیم برای مدت 3 سال با آبی پوشان تمدید شد و آجرلو از حمایت همه جانبه فرهاد مجیدی خبر داد. اما در ادامه تغییرات جدید استقلال، پست مدیریت ورزشی از چارت باشگاه حذف شد که به معنای پایان کار مهدی پاشازاده بود و یکی دیگر از تغییرات مهم استقلال مربوط به پست سرپرستی تیم فوتبال بود که در اختیار بیژن طاهری قرار گرفت و فرزاد مجیدی از کمک سرپرستی به کادر فنی منتقل شد. اما در بخش بعدی برنامه و با میهمان امشب سگ‌کو درباره تغییرات جدید باشگاه استقلال به طور مفصل صحبت می‌کنیم. در بخش گفتگوی ویژه هستیم و فرهاد کاسنژاد، روزنامه‌نگار ورزشی از ونکوور کانادا، میهمان سگ‌کوی امشب هست و درباره شرایط باشگاه استقلال و تغییرات جدید آبی پوشان صحبت می‌کنیم. آقای کاسنژاد عزیز سلام، خوش اومدید به برنامه سگ‌کو. مصطفی آجرلو مدیر عامل جدید استقلال کارش رو در این باشگاه آغاز کرد و در اولین گام ضمن تمدید قرارداد فرهاد مجیدی برای مدت 3 سال از حمایت همه جانبه نسبت به سرمربی تیم خبر داد. با توجه به شناختی که از دو طرف دارید، فکر میکنید این همکاری تا چه اندازه و چه زمانی میتونه ادامه داشته باشه؟
در ابتدا درود میفرستم و در پاسخ به این سوال باید عرض کنم خدمت شما که تمدید قرارداد مجیدی با استقلال توسط آقای آجرلو به همین اندازه که ساده برای 3 سال به اصطلاح عقد شد، تمدید شد، به همین سادگی هم قابل فسخ است. منتها در متن این اتفاق این پیام به طور سمبولیک وجود داره که مدیریت جدید باشگاه یعنی آقای آجرلو دقیقا متفاوت از مدیریت قبلی بر این عقیده است و این تصمیم رو داره که مجیدی سر جای خودش با قدرت به کار خودش ادامه بده و هیچ برنامه منفی در ذهن به قول معروف آقای آجرلو لابد وجود نداره برای کنار گذاشتن و یا تضعیف فرهاد مجیدی در استقلال. اما تمام این اتفاق همونجور که عرض کردم وابسته به نتایجی است که مجیدی در فصل پیش رو در لیگ برتر داخل کشور به دست میاره و از سوی دیگر نتایجی که قرار است در پیش است برای استقلال وابسته به عملکرد تیم در فصل یارگیری نقل و انتقالات و در فصل آماده سازی، بدن سازی و ریختن پروژه های تاکتیکی تمرینی توسط مجیدی و همکار ایتالیایی جدیدش بسیار وابسته به این هست و باید دید که مجموعه این عملکرد در خلال مسابقات خودش رو چطور میده. به گمان من استقلال تا امروز در فصل نقل و انتقالات زیان کرده، به خصوص در چند مورد، از جمله در مورد مسعود ریگی که اگر نگم پارسال در فصل گذشته بهترین یار استقلال که دست کم یکی از چند یار بهتر خوب استقلال بود و این رو نباستی که بهش اجازه میدادن که بره، یعنی به خاطر رقم قراردادش موافقت نکردن باهاش زیان بود برای استقلال، چون هر بازیکنی در فصل نقل و انتقالات یک بهایی داره و استقلال هم تیم کوچکی نیست که نتونه برای یک یا دو بازیکن یا حتی بیشتر بهای به اصطلاح لازم رو بپردازه. حالا اینجوری که من در اخبار میبینم و حس میکنم این است که فرهاد مجیدی همچنان دنبال اینه که تیمو تقویت کنه، چند یار جدید به خصوص در خط حمله میخواد، قرار هست که اسماعیلی و مظاهری رو حفظ کنند یا روزبه چشمی رو بیارند. مجموعه اینها رو بایستی دید که استقلال چقدر به لحاظ کادر بازیکنان خودش رو تقویت میکنه و چقدر آمادگی پیدا میکنه برای اینکه وارد فصل مسابقات با هدف قهرمانی یا با حداقل با هدف جنگ برای قهرمانی وارد مسابقات بشه. بنابراین تمام این اتفاق سمبولیک رو من وابسته به نتایج بعدی استقلال میبینم.
آقای کاسنژاد، امروز احمد مددی مدیر عامل پیشین استقلال چند توصیه به آجرلو داشت که شاید جالب ترینش در مورد فضای مجازی بود و به آجرلو تاکید کرد این فضا رو باید کنترل کنی چرا که من از این فضا ضربه خوردم. دقیقاً منظور مددی چه هست و به نظر شما مدیران جدید به چه شکلی میتونن این فضا رو کنترل کنن؟
درباره رسانه‌ها و فضای مجازی امروزه بایستی در هر زمینه اینجور دید قضیه رو که تک تک آحاد یک اجتماع صاحب رسانه هستند، هر کدام در جیب خودشون با تلفن همراهشون با کامپیوترشون، و اصولا هر کسی که متصدی امری میشه بایستی این رو بدونه که بسیار سریع و بسیار شفاف پاسخ عملکرد خودش رو از سوی افکار عمومی خواهد گرفت و دیگر اون نظرسنجی‌های کاغذی و ارزان به حضور شما پیش‌بینی‌هایی که برای افکار عمومی میشد اونا دیگه زمانش گذشت. و اینی که آقای مددی گفته که مواظب فضای مجازی و رسانه‌ها باش، این چندان حرف بروز و به اصطلاح دقیقی نیست و هر مدیری در هر حوزه‌ای بایستی که حواسش به امر افکار عمومی باشه. این که افکار عمومی مخالفت میکنه یا موافقت میکنه دقیقاً عین حساب کار یک مربی است. بایستی دید افکار عمومی ارزیابیش از نوع مدیریت، روش‌های مدیریت اون فرد چیست و چقدر موافقشه. بنابراین هیچ دلیلی به گمان من اگر کسی کار خودش رو درست انجام بده، اگر بلد باشه کار خودش رو، اگر به اصول و ضوابط و قواعد کار خودش آشنا باشه، واهمه ای از افکار عمومی نمیتونه داشته باشه، چرا که کار خودش رو درست انجام میده. منتها اگر قرار هست که آقایان هر روزی یک خطایی یک اشتباهی ازشون سر بزنه و منتظر باشن که مردم هم با کف و تشویق تاییدشون بکنند، خب این اتفاق نخواهد افتاد.
بله، خیلی ممنونم فرهاد کاسنژاد عزیز، روزنامه نگار ورزشی از ونکوور کانادا که میهمان سکوی امشب بودید و درباره شرایط جدید باشگاه استقلال صحبت کردیم. اما در همینجا برنامه امشب سکو به پایان میرسه و تا فردا ساعت 21:45 دقیقه به وقت ایران که از طریق رادیو ایران اینترنشنال دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.